silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در گیر و دار رویدادهای تند و تیز و گاه نفسگیر پس از سقوط دولت دکتر مصدق، ایران آشکارا به اردوگاه جهان غرب پیوسته بود و مردم کوچه و بازار ایران دلزده از سیاست و سیاست بازان سر در لاک خود فرو برده بودند. اما اندک اندک حضور هر دم پررنگتر آمریکا و آمریکاییان را در سرزمین خود بیشتر حس می کردند. با نمادهایی مانند پپسی کولا، کوکاکولا، آر سی ای، ایرانی های بسا حتی بیان که خود بدانند، به زودی همانند آمریکایی ها چوسفیل خور هم شدند. ذرت بودادهی که در میان ایرانیان به نام کارخانه آمریکایی صادرکننده قوطی های ذرت بوداده چستفیلد خوانده می شد. واژه چستفیلد که به تدریج بدل به چوسفیل و مایه لطیفه گویی های بسیار در ایران شد. بیان که بدانند این چوسفید ناقابل در آمریکا کاخ و گنبد و بارگاه هم دارد. پا به پای پپسی کولا و چوسفیل، گسترش فن دوبلاژ در ایران نیز به گسترش حضور فیلم‌های ساخت هالیوود در ایالت کالیفرنیای آمریکا بر پرده سینماهای ایران یاری چشمگیر داد. نام‌هایی مانند مریلین مونرو، برت لانکاستر، گریگوری پک، گری کوپر، جان وین و دیگران و دیگران و دیگران در میان بسیاری از ایرانیان به نام‌های خودمانی بدل گشت. اینها همه هرچند به سرزمین دوردست عجیب و غریبی در آن سوی دریاها تعلق داشتند، اما به فارسی روان صحبت می کردند. ایرانیان اگر جان وین را می شناختند، جان وینی نبود که در رودخانه سرخ یکی از شاهکارهای جان فورد، کارگردان آمریکایی نامدار تاریخ سینما، این چنین حرف می زد:
I signed nothing. If I had, I'd stay. You'll remember I joined your train after you left St. Louis.
Wait a minute, Dunson. You know this is Indian country.
جان وینی که ایرانیان می شناختند چنان حرف می زد که او را براحتی می شد با یکی از لوتی های یک که بزن جنوب شهر تهران عوضی گرفت. برای ایرانیان جان وین بدون صدای دوبلرش ایرج دوستدار ناشناس.
همینجاست که باز گاوای پرواری
جای خوبیه جان.
سلام سینیور.
و علیکم. بفرمایید.
از دور دود آتیشتونه دیدم.
این جان وین، هفتیرکش حق طلب آمریکایی، کافی بود لحظه ای پشت به دوربین کند تا ایرج دوستدار از زبان او لا اله الا الله یا استغفر الله بگه.
خب منم به زور دستش دادم. برو
پس به رفیق شهیدت هم ببر،
خودمون خاکش میکنیم.
فاتحت هم اینجور که داری میری تو راستش
بکن. در دنباله این رشته برنامه های ویژه خواهیم دید که حضور آمریکا در ایران به مراتب گسترده تر از حضور آن در شیشه های نوشابه چلو کبابی ها یا پرده سیمین و جادویی سینما ها در ایران. در برنامه های پیشین شنیدیم که در پی سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، ایران سیاست خارجی موازنه منفی را به یک سو نهاد و آشکارا به اردوگاه جهان غرب به رهبری آمریکا پیوست. همزمان سیل یاری‌های مالی، فنی و کارشناسانه آمریکا به سوی ایران سرازیر شد. نام ایران به یاری آمریکا به عنوان تنها سرزمین جهان که در آن مالاریا به کلی ریشه‌کن گشته است، ثبت شد. نام ایران باز به یاری آمریکا و بر پایه دکترین رئیس جمهوری آن دوایت دی آیزنهاور به عنوان تنها کشوری در میان کشورهای تنگ دست و جهان سوم ثبت گشت که از نیروگاه هسته‌ای برخوردار می شد. به نظر می آمد که راه ایرانیان و آمریکاییان دوشادوش یکدیگر یک سره به سوی مهر است و نشانی از کین در آن نیست. حتی ایرانیانی که از سرنگونی دولت دکتر مصدق آسیب دیده بودند نیز مهر خود به آمریکا را پنهان نمی کردند. در سال براندازی دولت دکتر محمد مصدق سال 1332 شمار رسمی آمریکاییان ایرانی تبار از 1000 تن بیشتر نبود. اما این شمار نزدیک به یک دهه بعد سال 1344 سه برابر شد. بیشتر این نو آمریکاییان ایرانی تبار از هواداران دکتر مصدق بودند.
و ما ای ملک جوانبخت، شهسواران ایران زمین، دوشا دوش یک کتازان ینگ دنیا در راه مهر پیش می رفتند. اما جادوگران سرخ سایه به سایه آنان در کمین نشسته بودند تا این رشته مهر را بگسلند.
همراهی مهرآمیز ایران و آمریکا دامنه جنگ سرد را به خاورمیانه می کشاند. این همراهی چندان مهرآمیز است که حسین علا نخست وزیر وقت ایران به رغم سوء قصد نافرجامی که یک روز پیشتر به جان او شده بود روز 25 آبان ماه 1334 با سر باند پیچی شده ره سپار بغداد شد تا پیمانی را امضا کند که به خواست آمریکا اتحادی متشکل از آنکارا، بغداد و تهران را در برابر حریف اصلی اردوگاه غرب روسیه شوروی سوسیالیستی جای می‌داد. پیش از امضای این پیمان در همان سال دقیقاً در روز 5 اوت 1955 ایران و آمریکا زیر عنوان عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی پیمان دوستی با یکدیگر بسته بودند. پیمانی که تا امروز نیز به رغم قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران همچنان پابرجاست. جمهوری اسلامی بر پایه همین عهدنامه بعدها به دلیل حمله نیروهای آمریکایی به سپایانه نفتی ایران در گیرودار جنگ با عراق به دیوان داوری لاهه شکایت برد. دکتر بهمن آقایی دیبا کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا نیز با اشاره به پیمان بغداد که بعدها جای خود را به پیمان سنتو داد از پیوستن آشکارای ایران به اردوگاه غرب میگوید.
ایران در کمپ کشورهای غربی حضور داره، اتحاد داره با غرب، وارد اتحادیه که اول اسمش اتحادیه بغداد هست ولی بعداً به سنتو یا سنترال تریتی اورگانایزیشن ملحق میشه. این سنتو در واقع حلقه‌ای هست که متصل میکنه ناتو رو در اروپا به سیتو در جنوب شرقی آسیا و در واقع یک زنجیره است از اتحادیه‌های غرب برای کنترل و محدودسازی شرق و به خصوص روسا.
دکتر بهمن آقایی دیبا میگوید شاه که بازگشتش به قدرت را لطف آمریکا می‌داند به خواست واشنگتن به تدریج و پس از خروج نیروهای بریتانیایی از شرق تنگه سوئز بدل به ژاندارم خلیج فارس می‌شود.
ایران به صورت ژاندارم منطقه عمل میکنه، شاه روابط نزدیکی داره با آمریکا، تا حدود زیادی بازگشت خودش رو محمد رضا شاه به سلطنت به خاطر مسائل زمان مصدق و سال 1953 رخ میده، مدیون آمریکایی‌ها میدونه و به این ترتیب تا زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 ما شاهد روابط نزدیک و گرمی هستیم با آمریکا. تعداد زیادی از مشاوران نظامی آمریکا در ایران حضور دارن و تقریبا نقش مؤثر آمریکا رو میبینیم در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی.
ایران، ژاندارم خلیج فارس به خواست آمریکا. اما آیا به راستی ایرادی دارد که ایران ژاندارم خلیج فارس باشد و از مهمترین آبراه خود پاسداری کند؟ داریوش همایون، تحلیلگر و یکی از وزیران کابینه های دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی.
این ژاندارم لغت مثلا بدی است ظاهرا. ژاندارم نباشد تمام راه ها ناامن می شود، مناطق دور افتاده دستخوش راهزنان و دزدان و جنایتکاران می شود. نه، ژاندارم چیز بدی نیست. همونطور که شما فرمودید اگر ایران اونجا نمی بود خب امریکا می بود که الان هست. الان ایران مثلا خیلی قوی تر است از زورش ها که یک ناوگان پنجم امریکایی ها تشکیل دادن. ناوگان پنجم اصلا مخصوص خلیج فارس و اون منطقه پیرامونش، نه اقیانوس هند، نه اقیانوس اطلس یا مدیترانه، یه ناوگان تازه. و ناوگان وقتی ما میگوییم یعنی یک ناو هواپیمابر در حدود 100 هزار تنی اتمی با 15-16 کشتی دوروبرش که نگرش میدارن، زیردریایی و نیروی هوایی فوق‌العاده. اینو فقط برای این که خلیج فارس رو حفظ بکنن و دریای عمان رو نگهداری بکنن تشکیل دادن فرستاده اونجا. اصلا دیگه دست ایران نیست، در حالی که دوره نیکسون و تا انقلاب اسلامی خلیج فارس خب همون خلیج فارس بود، خلیج دریای فارس بود، دریای ایرانی بود. نه اون که تبلیغاته، ولی منظورم اینه که نیروهای مذهبی و آخوندها وحشتی که از امریکا داشتن از بابت نفوذ فرهنگیش بود و این موضوع سیاسی و وابستگی و کوانتیتا رو بهانه کردن و وسیله تبلیغاتی کردن برای اینکه رژیم رو بزنن، که خب موفق هم شدن. نیروهای غیر مذهبی هم فریب این شعارها رو خوردن، فریب این خط تبلیغاتی رو خوردن و نتیجه این شد که حالا ایران که درست است که زیر نفوذ امریکا بود ولی در یه سطح برابری بود و امتیازات فوق‌العاده‌ای هم به امریکا نمیداد. ولی به جای امریکا امروز ما میبینیم که شوروی همه امتیازات رو از ایران میگیرد، چین هر امتیازی بخواهد از ایران میگیرد، حالا دیگه نوبت ترکیه شده است، پس داده لابد نوبت برزیل است، حالا ونزوئلا که جای خود دارد.
داریوش همایون، دور از تب و تاب سیاست و نزدیکی روزافزون واشنگتن و تهران بر دامنه نفوذ آمریکا در ایران نیز روز به روز افزوده می شود. نفوذی که مخالفان همراهی ایران و آمریکا در شاهراه مهر آن را مایه ریشه کردن ابتذال در ایران می دانند. اما دکتر عباس میلانی، پژوهشگر کارشناس مسائل ایران، یادآوری می کند که حتی ابتذال نیز با مایه هایی همراه است.
مگر شما به تاریخ معاصر ایران نگاه بکنید، بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج شاهد برآمدن کشش فرهنگی آمریکا هستید در میان طیف وسیعی از مردم. این کشش فرهنگی همراه با تصور سیاسی هم همراه است. آمریکا رو تا 28 مرداد به خصوص و در سالهای اخیر دوباره به همون به گمان من نگاه قبلی برگشته، مردم به صورتی متفاوت از مثلا استعمار روس و انگلیس نگاه میکردن. نفوذ فرهنگی آمریکا بیشتر به نظر من خلاصه میشد در همین جنبه های مهم فردیتش، تأکیدش بر فردیت. البته اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، نفوذ آمریکا رو در دو سطح مختلف بایستی ارزیابی کرد. یک سطحی است که خیلی سطح وسیع عامیانه است و اون سطحی است که مورد نقد و مورد حتی مسخره برخی از منتقدین قرار میگیره. و نفوذ آمریکا رو در چیزایی مثل شلوار جین و پپسی کولا خلاصه میکنن. این بخشی از نفوذ آمریکاست. ولی نفوذ آمریکا یک ریشه دیگری و یک سطح دیگری هم داشته و داره، اون در سطح فرهنگی عمیق، در سطح ارزش‌های اخلاقی است که از طریق فرهنگ آمریکا، از طریق ادبیات آمریکا، از طریق سینمای آمریکا در جهان پخش میشه، در ایران پخش شده. این دومین فرهنگ فردیت است، فرهنگ اعتماد به خود هست، فرهنگ آزمایش کردن در زندگی هست، فرهنگ مقابله با بی‌نظمی هست.
دکتر آذر نفیسی، نویسنده یک کتاب پرفروش قرائت لولیتا در تهران یا لولیتا خانی در تهران و پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن، میگوید انجمن ایران و آمریکا در تهران دریچه‌های نوینی را به روی ایرانیان گشود.
شاید بهترین خاطرات از ارتباط بین ایران و آمریکا که بعد از سالهای 50 همیشه از نظر سیاسی در نوعی تلاطم بوده، این رابطه فرهنگی بین ایران و آمریکا بود، چون انجمن ایران و آمریکا در زمان بچگی و نوجوانی من جایی بود که واقعا یه وسیله ارتباط با یه دنیای دیگه بود. مثلا کتابایی رو که من در بچگی خونده بودم راجع به آمریکا، از تام ساهر گرفته تا کتاب‌های دیگه، به یه نوعی یه دنیایی رو بهمون باز می‌کرد، ولی در انجمن فرهنگ ایران و آمریکا تماس با خود آمریکایی، اینکه چقدر در حقیقت ما هم متفاوت اونقدر نیستیم که به هم نزدیکیم. بعد فیلم‌های آمریکایی، من بچگیمو با فیلم‌های جری لوئیس، با فیلمای دنی کی گذروندم. به همین جهت خاطرات من در ارتباط با رابطه فرهنگی با آمریکا خاطرات خوش و بعضی از اونها هنوز خیلی زنده است.
دکتر آذر نفیسی، انجمن ایران و آمریکا در تهران و گشایش دریچه‌های جهانی دیگر به روی ایرانیان. پرتو مهر روز به روز بیشتر به ایران و آمریکا میتابید، تا جایی که روز 14 دسامبر 1959 زمستان 1338 پرزیدنت دوایت دی آیزنهاور، رئیس جمهوری آمریکا، به تهران میرود تا میهمان محمد رضا شاه پهلوی باشد. شاه ایران در حالی از رئیس جمهوری آمریکا پذیرایی می‌کند که در سراسر ایران کسی را یارای رویارویی با او نیست، و تا دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت، خود را غلام خانزاد پادشاه می‌خواند. از سوی دیگر سازمان اطلاعات و امنیت کشور با نام اختصاری ساواک، که به تازگی با یاری و راهنمایی های مستقیم آمریکا برپا شده است، جوی از وحشت در ایران پدید می آورد. حتی شنیدن نام ساواک بر تن شیردلان نیز لرزه می افکند. پا به پای گرمی روزافزون روابط واشنگتن و تهران، شور سفر به آمریکا، به خصوص تحصیل در دانشگاه‌های آمریکایی، در میان ایرانیان ریشه می‌دواند. شور و هوای رفتن و درس خواندن در آمریکا در میان جوانان ایرانی تا جایی اوج می‌گیرد که شمار دانشجویان ایرانی در آمریکا در آستانه انقلاب اسلامی بیش از شمار دانشجویان هر کشور خارجی دیگری در جهان نو بود. بیشتر این دانشجویان در پی فراغت از تحصیل به ایران باز می‌گشتند تا در خدمت هم میهنان خود باشند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از آنان به وطن دوم خود، به آمریکا بازگشتند. در اوج همراهی دوشادوش ایران و آمریکا، در شاهراه مهر گوگوش می‌خواند و بسیاری از دیگر جوانان ایرانی حتی بدون دانستن زبان انگلیسی، ترانه‌های مردم پسند در آمریکا را زمزمه می‌کنند.
درختانی سبز میبینم، میز گلهای سرخ میبینم که میشکفند از برای من و از برای تو، و با خود میاندیشم چه دنیای شگفتی انگیزی. آسمان هایی میبینم آبی، ابرهای سپید، روزهایی متبرک روشن، شبهایی مقدس تاریک، و با خود میاندیشم چه دنیای شگفتی انگیزی. رنگ های رنگین کمان زیبا در آسمان، نیز بر چهره مردمان است که می گذرند. یاران را می بینم که دست یکدیگر را می فشارند، می گویند چگونه ای؟ به راستی می گویند دوستت می دارم. کودکان را می شنوم که می گریند، می بینم که می بالند. بسیار بیشتر خواهند آموخت، بسیار بیش از آنچه من هرگز بدانم. و با خود می اندیشم و چه دنیای شگفتی انگیزی.
اگر ترانه های آمریکایی بر زبان جوانان ایرانی می شکفت، در آمریکا نیز گاه ترانه ایرانی پژواک می یابد. داینا شور محبوب ترین چهره تلویزیونی دهه 1960 میلادی در آمریکا که برنامه‌هایش پربیننده ترین بود، ترانه ای را به زبان فارسی برای آمریکاییان خواند.
رفی آشنارم آشا رو دیارم ایو میز زندگانی، رفت از دوری تو آرام و حرارم همچو ایام جوانی. رفت زیا بال من داشو را باشی تارسته اورفا دوست.
داینا شور. و البته من ایرانی تا امروز هم نمیدانم که اصل این ترانه ساخته کیست، شعرش از که و خواننده اصلیش کدام. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی که چسان راه مهر و موسیقی به کین و پرخاش انجامید. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم از برای تو حکایت ها خواهم گفت، یک از یک عجایب تر. در دنبال این رشته برنامه های ویژه تا اوج همراهی ایران و آمریکا در شاهراه مهر پیش می رویم، و سپس خواهیم دید که چگونه قوس نزولی به سوی کین روابط واشنگتن و تهران را آشفته کرد.